اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. قانونگذاران ایالات متحده در این هفته در حال به واشنگتن بازگشتند که محموله یا بسته مساعدت زیربنایی $2 تریلیون جو بایدن رئیس جمهوری کشور در دستور کاری اونا قرار داره. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. محمد نعیم، یک سخنگوی طالبان به صدای آمریکا، گفته است که این گروه برای اشتراک در کنفرانس استانبول آمادگی ندارد.
موقف امارت اسلامی افغانستان پیرامون شرکت در کنفرانس استانبول به تاریخ 16 ماه اپریل این است که در این تاریخ ما شرکت کرده نمیتونیم. البته موضوع زیر بررسی ما قرار داره، مشوره هم جریان داره. هرگاه در نتیجه مشوره ها و بررسی هر فیصله‌ای که صورت گرفت، آن فیصله را باز ما در همان وقت با مردم شریک خواهیم ساخت.
این سخنگوی طالبان دلیل عدم آمادگی این گروه را برای اشتراک در کنفرانس استانبول مشخص نکرده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است کنفرانس استانبول در مورد روند صلح افغانستان به تاریخ 16 اپریل برگزار شود. سفارت ایالات متحده در کابل امروز دوشنبه از پایان سفر 4 روزه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، خبر داد. سفارت آمریکا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای خلیلزاد در جریان این سفر با مقام‌های حکومت افغانستان، رهبران سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جامعه دیپلماتیک در مورد آمادگی‌ها، اهمیت تسریع روند صلح و کنفرانس استانبول گفتگو کرده است. بر بنیاد این خبرنامه، آقای خلیلزاد در تمام ملاقات‌هایش گفته است که مشارکت کامل و معنادار زنان و اقلیت‌ها در گفتگوهای صلح برای پایداری هر گونه راه حل ضروری است. این دیپلمات ایالات متحده با حضور اعضای جامعه مدنی و جوانان در روند صلح افغانستان نیز تاکید کرده است. تاریخ برگزاری کنفرانس ترکیه در مورد افغانستان هنوز به گونه رسمی اعلام نشده است، اما معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت که ممکن این نشست در هفته جاری برگزار شود. به گفته این مقام حکومت افغانستان، آتش بس و ساختن حکومت صلح بخشی از طرح حکومت افغانستان برای کنفرانس ترکیه است. دیبورا لاینز، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، با رئیس جمهور و برخی از مقام‌های حکومت افغانستان در مورد آمادگی‌ها برای کنفرانس ترکیه گفتگو کرده است. یونما روز دوشنبه گفت که خانم لاینز با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح افغانستان، به گونه جداگانه دیدار کرده است. خانم لاینز در دیدار با رئیس جمهور غنی روی ضرورت فوری پایان دادن خشونت‌ها از طریق توافق سیاسی تاکید کرده است. رئیس یونما گفته است که این توافق سیاسی باید پاسخگوی آرزوی همه شهروندان افغانستان از جمله زنان باشد و صدای جوانان، قربانیان و اعضای جامعه مدنی در کنفرانس ترکیه شنیده شود. مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان از حکومت آن کشور می‌خواهد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن را به گونه جدی و شفاف رسیدگی کند. این مرکز با نشر قطعنامه پیرامون امنیت فیزیکی و روانی خبرنگاران زن گفته است که جامعه خبرنگاری افغانستان، به ویژه خبرنگاران زن، با تهدیدهای زیاد امنیتی فیزیکی و روانی مواجهند. در قطعنامه آمده است که حکومت و نهادهای امنیتی باید عاملان قتل خبرنگاران زن را شناسایی و مجازات کنند و موارد خشونت علیه خبرنگاران زن را به گونه جدی و شفاف پیگیری کنند. در این قطعنامه از جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضا شده که در زمینه نقض حقوق خبرنگاران زن بی‌تفاوتی اختیار نکنند و از گروه‌های درگیر جنگ خواسته شده که خبرنگاران را هدف قرار ندهند. این تقاضا در حال مطرح شده است که پس از آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حملات هدفمند بر خبرنگاران و زنان فعال در رسانه‌ها به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر و حکومت افغانستان گفتند که طالبان عمدن خبرنگاران و زنان فعال در رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند، اتهامی که از سوی این گروه رد شده است. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان یک سال گذشته طالبان تلفات سنگین را متحمل شدند و آن گروه از میان مردم با جبر و اکراه سربازگیری میکند. ضیاء سراج گفته است که در یک سال گذشته بیش از 20,000 جنگجوی طالبان در نبرد با نظامیان افغانستان کشته و 11,000 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شده است. آقای سراج با توجه به تلفات بلند طالبان گفت که آن گروه جنگجویان تازه نفس را از مدارس دینی پاکستان به افغانستان اعزام می‌کند و روند جلب و جذب آن گروه متوقف نشده است. بر اساس آمار امنیت ملی افغانستان در یک سال گذشته بیش از 4500 فرد وابسته به گروه طالبان، داعش و سایر مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات نظامی افغانستان بازداشت شدند. این در حالی است که بر اساس معلومات نهادهای امنیتی افغانستان کم از کم 20 ولایت این کشور شاهد ناامنی ها و درگیری ها میان نظامیان افغانستان و جنگجویان طالبان بوده است. آقای سراج این مطلب را در جلسه کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه بیان کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران امروز دوشنبه اسرائیل را مقصر حمله بر تاسیسات هسته‌ای نتنز آن کشور خواند، عملی که موجب آسیب به سنترفیوژهای آن کشور شده است، سنترفیوژهایی که توسط آن غنیسازی یورانیم صورت میگیرد. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز هشدار داد که تهران در موقع و مکان مساعد انتقام خواهد گرفت. مقام‌های ایرانی گفتند که رویدادی که روز یکشنبه صورت گرفت در سراسر تاسیسات هسته‌ای نتنز قطع برق رخ داد. مقام‌های اسرائیلی تا حال به صورت مستقیم مسئولیت عمله بر تاسیسات هسته‌ای نتنز را بر عهده نگرفتند، اما رسانه‌های اسرائیلی به طور گسترده گزارش دادند که حکومت آن کشور عمله بزرگ مخرب سایبری را در پایگاه هسته‌ای نتنز انجام داده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه از یک پایگاه قوای هوایی اسرائیل بازدید کرد. پایگاهی که این مقام ارشد پنتاگون سیستم دفاعی میزایل موسوم به گنبد آهنین را نظارت کرد. این نخستین سفر آقای آستین به اسرائیل به عنوان ارشدترین مقام دفاعی اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. جزئیات از احد عزیزاده.
سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل در حالی صورت گرفته است که به دنبال اظهارات تهران در مورد تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی نتنز آن کشور که با قطع برق مواجه شد، تشنجها بین اسرائیل و ایران شدت یافته است. مقام های ایرانی این رویداد را به مثابه عمل تروریسم تلقی کردند و اسرائیل را مسئول آن قلمداد نمودند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان هسته‌ای ضمن محکوم کردن رویداد تهران گفت حق خود را بر ضد کسانی که در این عمل دخیل بودند محفوظ نگه می‌دارد، اما در مورد اقدامات احتمالی تهران جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سفر آقای آستین به اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای برگشت آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. اسرائیل از مخالفان سرسخت این توافقنامه بوده است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با همتای آمریکایی خود گفت که می‌خواهد دو کشور در تفاهم با هم تضمین کنند که توافق‌های جدید در زمینه برنامه هسته‌ای ایران امنیت منطقه را بر هم نخواهد زد. اسرائیل که رقیب منطقه ایران تلقی می شود، مزنون حملات در پایگاه هسته‌ای نتنز خوانده شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان منع سلاح‌های کیمیایی امروز دوشنبه گفت به دلایل منطقی باور به این دارد که قوای هوایی سوریه در فوریه 2018 میلادی یک بمب کلورین را بالای منطقه ادلب که در کنترل شورشان قرار داشت پرتاب کرده است. این سازمان گفته است که در این حمله بمب کلورین کسی کشته نشده است، اما ده ها نفر به اثر پرتاب این بمب به بیماری های مختلف از جمله مسمومیت، سوزش چشم، نفس تنگی، تب و استفراغ مبتلا شدند. حکومت سوریه تا حال در مورد این گزارش تبصره نکرده است. سوریه و متحد نزدیکان روسیه همواره استفاده از سلاح کیمیایی را در جریان منازعه یک دهه گذشته در آن کشور تکذیب کردند. مقام های سوریه گفتند که مخالفان آن کشور سلاح کیمیایی را استعمال کرده و وانمود کردند که دمشق مرتکب آن شده است. آنگ سان سوچی رهبر مخلوعی میانمار امروز دوشنبه با اتهامات تازه مواجه شد. وکیل مدافع خانم سوچی لینک ویدیوی را نشر کرده است که نشان می‌دهد رهبر مخلوعی میانمار در محکمه حضور یافته است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
آنگ سان سوچی 75 ساله حال از سوی نظامیان میانمار متهم شده است که به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آن کشور تلاش داشت تا قوانین آن کشور را نقض کند، اما در مورد جزئیات ارائه نشده است. قبل بر این خانم سوچی متهم به داشتن مخابره سیار به صورت غیر قانونی و فساد اداری نیز متهم شده بود. پس از کودتای نظامی اول فوریه و آغاز مذاکرات ضد کودتا، قوای امنیتی آن کشور تا حال حدود 700 معترض را کشتند و هزاران معترض دیگر را بازداشت کردند. میانمار پس از کودتای نظامی اول ماه فوریه سال 2021 دستخوش هرج و مرج شدید شده است و شاهد مظاهرات گسترده مردمی بر ضد کودتای نظامی بوده است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا کودتای نظامیان میانمار را محکوم کرده اند و خواهان برگشت حکومت غیر نظامی در آن کشور شده اند. شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا بر شماری از نظامیان میانماری تعزیرات وضع کرده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قرار است در هفته جاری دو کشتی جنگی ایالات متحده به بحیره سیاه برسد. این اقدام بخشی از تعهد آمریکا به حمایت از اوکراین است. کشتی‌های جنگی آمریکا در حال به بحیره سیاه اعزام شوند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قوای خود را که شامل تانک‌ها و میزایل‌ها می‌شود به مرز اوکراین اعزام کرده است. پس از آن که روسیه منطقه کریمیه اوکراین را در سال 2014 میلادی به قلمرو خود ضمیم کرد، این نخستین بار است که مسکو قوای خود را به طور گسترده به مرز اوکراین اعزام کرده است. روسیه از اوسط ماه مارچ سال روان میلادی تا حال 3 بار تمرینات نظامی خود را در نزدیکی مرز اوکراین انجام داده است. کشتی های جنگی ایالات متحده پس از آن به بحیره سیاه اعزام می‌شوند که هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد کرد که حمایت واشنگتن از کیف تزلزل ناپذیر است. و انجمن دکتران در پاکستان میگوید که از آغاز شیوع ویروس کرونا در آن کشور 192 دکتر پس از ابتلا به بیماری کووید-19 جان باختند. این انجمن حکومت پاکستان را به بی‌توجهی به سطح دکتران و سایر کارمندان خدمات صحی متهم کرده است، اتهامی که از سوی مقام‌های پاکستانی رد شده است. قیصر سجاد رئیس این انجمن به صدای آمریکا گفت که بر علاوه دکتران 30 تن از کارمندان خدمات صحی نیز پس از ابتلا به بیماری کووید-19 جان باختند و هشدار داده است که اگر وضعیت به این گونه ادامه یابد ممکن ارقام مرگ و میر در میان کارمندان بخش صحی افزایش یابد. در این حال برخی از مقام‌ها در پاکستان گفتند که شماری از دکتران و کارمندان بخش صحی خطرات ناشی از ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند و حتی بعضی از آنان از گرفتن واکسن کووید-19 اجتناب کردند. بیماری کووید-19 تا اکنون در پاکستان موجب مرگ 15500 نفر شده و شمار مبتلایان آن به بیش از 7000 نفر رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که باید روند قرارداد پروژه‌های انکشافی ساده و یکدست شود. آقای غنی هشدار داده که اگر قراردادهای فواید عامه یکدست نشه به شرکت‌های دولتی داده خواهد شد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 28 پروژه وزارت فواید عامه به ارزش 25 میلیارد افغانی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در این نشست بر انکشاف متوازن در پروژه های انکشافی تاکید کرد و از وزارت های تطبیق کننده خواست که این مسئله را مد نظر گیرند. آقای غنی از وزارت فواید عامه نیز خواست که به کیفیت پروژه های انکشافی به ویژه در ساخت جاده ها و حفظ مراقبت از آن توجهی جدی کند.
ضرورت واضح است که سکتور خصوصی آینده خود در این ببیند و برای حفظ مراقبت از این اقدامات اساسی صورت بگیرد. در حفظ مراقبت مشکلات جدی وجود دارد و بدون حفظ مراقبت ای صورت گرفتن میتونه.
رئیس جمهور غنی گفت که شرکت های قراردادی مربوط به سکتور خصوصی در موارد پروژه ها را به دست 5 یا 6 به قرارداد دادند که باید خاتمه یابد. آقای غنی گفت که این گونه برخورد سبب زایی شدن بودجه دولت می شود. او در آغاز سال 1400 خورشیدی افتتاح 100 پروژه انکشافی را در 100 روز نخستین سال اعلام کرد. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور گفت که روند افتتاح 100 پروژه انکشافی در 100 روز از 4 حمل با افتتاح بند کمال خان آغاز شد و 12 هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
در چهارچوب انکشاف متوازن هر هفته یک نام مشخص دارد و پروژه های گوناگون در سطح متوسط و بزرگ در نقاط مختلف کشور افتتاح می شود. مجموعاً 344 کیلومتر سرک و ده ها پل و پلچک ساخته شده و یا در حال ساختن است. این جاده ها در مربوطات ولایات کندهار، پکتیا، کاپیسا، بادغیس، ننگرهار، کنر، کابل، بغلان، جوزجان، سرپل، تخار و لوگر ساخته شده اند. در همین حال غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از پایین بودن کیفیت پروژه‌های انکشافی شامل ساخت جاده‌ها و ساختمان مکاتب صحبت کرد و گفت که این پروژه‌ها پس از مدت کوتاه تخریب شده اند.
یک واحد است به نام واحد عملیاتی که اینا کاملا در هر گسته پول کلان اینا میگیرن، پروژه‌های زیاد هم اینا تطبیق کرده و یک سرمایه کلان در اختیاری از اینا هستند. از این جهت است که با کمال تأسف دیگر اون از خودشان شعار به اصطلاح عملگرایی و کیفیت و سهولت در کار و کارها و موانعهایی که فرضاً در اداری پیش می آید اینا را شعار می ده، ولی واقعیت قضیه اینه که هر جا که پروژه در هر بخشی که تطبیق شده
این عضو پارلمان گفت که در جریان نزدیک به دو دهه گذشته پروژه های ساخت حدود 8000 کیلومتر جاده در افغانستان تطبیق شده که کیفیت چندان نداشته است. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان جاده هایی که ساخته می شود به دلیل انفجار ماین ها نیز ویران می شوند که زیان مالی جدی را به بودجه دولت وارد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفته که بر اساس قانون و بر سهولت برای اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری یک سیستم اخذ شکایات و معلومات ایجاد کرده. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را به توجه می رساند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان برای حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری توشیح شده بود، روز دوشنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان تصویب شد. بر اساس قانون، طرح پیشنهادی حکومت یا هم فرمانهای تقنینی که در زمان رخصتی پارلمان توسط رئیس جمهور توشیح شده باشند، باید در مجلس نمایندگان تصویب شود. تأمین مسئولیت و حمایت اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، تشویق اشخاص به اطلاع دهی جرایم فساد اداری، فراهم آوری تسهیلات برای مشارکت مردم در این زمینه، زمینه سازی برای کشف، تحقیق و محاکمه عاملان جرایم فساد اداری و جلوگیری از ارتکاب جرایم فساد اداری از اهداف عمده این قانون است. نصاب جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس نمایندگان 126 نفر بود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان:
وکلای محترم ملت، فرمان تقنین شماره 316 مورخ 14/6/1397 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری با یک سری تعدیلات به داخل 5 فصل و 34 ماده برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 23 کارت سرخ به تصویب رسید.
حکومت افغانستان گفته است که قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری بر مبنای تعهدات این کشور به میثاق مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد و استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تدوین شده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان یک اقدام نیک است، هرچند که این قانون از طریق فرمان تقنینی نافذ شده بود. ناصر تیموری پژوهشگر این دیدبان به صدای آمریکا میگوید:
حکومت افغانستان منابع حداقلی را در اختیار کمیسیون دسترسی به اطلاعات برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات گذاشته است و این امر نتایج مثبت در امر پیشگیری از فساد داشته است. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان برای تطبیق قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری نیز چنین اقداماتی را از جمله تخصیص منابع و تعیین یک اداره مشخص در این زمینه را روی دست بگیرد.
در همین حال عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که برای سهولت اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری بر اساس همین قانون سیستم اخذ شکایات و معلومات در این کمیسیون ایجاد شده است. آقای نظامی می‌افزاید که این اقدام فرصت مناسب را برای مبارزه مؤثر با فساد اداری به کارمندان و شهروندان افغان فراهم می‌کند.
در هر جا و در هر سطحی که با موارد انجام فساد اداری از سوی موظفین خدمات عام مواجه می شوند، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را در جریان قرار دهند. کمیسیون مبارزه با فساد اداری الا معلوم شدن نتیجه نهایی هر شکایت و اطلاع را پیگیری و از نتایج آن به مردم گزارش و معلومات را خواهد کرد.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری در سه ماه اول سال مالی 1447 شکایت را در رابطه با فساد اداری دریافت و رسیدگی کرده که در نتیجه 16 قضیه به لوی سارنوالی جهت تعقیب عدلی فرستاده شده است. این در حال است که افغانستان در گزارش 2020 سازمان شفافیت بین الملل با کسب 3 امتیاز در جایگاه بهتر قرار گرفته است، اما مبارزه جدی و ملموس با فساد اداری یکی از گزینه‌های تداوم کمک جامعه جهانی به این کشور است. کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان برای تطبیق تعهدات این کشور به جامعه جهانی استراتژی مبارزه با فساد را برای سال 1400 نیز تدوین کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس صلح ترکیه گرفته شده و ممکن نشست در همی هفته برگزار شود. در مورد زمان و چگونگی نشست ترکیه، رویا زمانی مصاحبه با فهیم کودامانی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که اینک به توجه می رسم.
تاریخ دقیقش هنوز معلوم نشده. نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان که میرن اینا آماده هستن، اما طالب ها قبلا هم پیشنهاد کرده بودن که پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود این نشست، ولی پیشنهاد نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان و تمام احزاب و گروه های مؤثر ای بود که و ای است که این نشست در تاریخ دقیقش برگزار شود، و چون ماه مبارک رمضان ما پیشروی داریم، به احترام ماه مبارک رمضان و به احترام مردم افغانستان تمام طرف ها اعلان آتش بس کنند که ما آغاز گفتگو و نشست مذاکرات را با صلح و آتش بس داشته باشیم در کشور خود.
خب. آقای سالی همچنان گفته است که هیئت آمریکایی آجندای نشست صلح ترکیه را با حکومت افغانستان شریک ساخته، اصول ارزش ها برقراری آتش بس و ساختن حکومت صلح شامل آجندای نشست است. شما چی فکر میکنین که همچو چیز امکان پذیر است که تحقق بیافه؟ بگونی مثال آتش بس.
افغانستان پانه مشترک تمام مردم افغانستان است. آقای صالح خیلی واضح در گرد همایی مردم کوهدامن صحبت کردند و گفتند که با نماینده ایالات متحده آمریکا همه این مسائل به طور واضح و شفاف مطرح شده. اونا هم آقای خلیلزاد منظورم از گپهایشان و دیدگاه ها و طرح ایالات متحده آمریکا را گفتند. زندگی با همی ارزش های که مردم افغانستان به او نائل آمدن، اینا خطوط قرمز است که به هیچ عنوان حاضر نیست نماینده های مردم افغانستان که این ارزش ها را در نشست ترکیه یا هر نشست دیگه معامله کنند. ما میتونیم در کنار هم در افغانستان در یک فضای مسالمت آمیز زندگی کنیم بدور از داشتن شلاق. امروز اتفاقا تاکید شد که آزادی بیان یکی از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستان است و همین رقم حقوق زنها، و ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که افغانستان را خانه یک اقلیت کوچک متحجر مستبد بسازیم و همه مردم دیگه افغانستان زندانی باشند نزد همه گروه متحجر و متعصب.
ها خب آقای گهنمانی، شما از نگرانی های مردم یاد کردین. مردم در گذشته هم خاطرات خوش از طالبان نداشتن، به خصوص مردم شمال. آیا شما فکر میکنین که کنفرانس ترکیه پاسخگویی نگرانی های مردم شوه؟
امیدوار هستیم که در نشست ترکیه تمام مسائل واضح گفته شود. به همون خاطر در چند روز اخیر در مناطق مختلف شمالی، در پروان، کاپیسا و روز یک شنبه در کوه دامن گرد همایی های بزرگ مردمی را برگزار کردیم و دیدگاه های مردم خود را گفتیم که ما نه تنها از شمالی بلکه از حقوق همه مردم افغانستان در مقابل طالب ها دفاع میکنیم. همون رقمه که یک دختر در پروان یا کوه دامن یا پنجشیر حق داره برم مکتب، درس بخونه، کار کنم، یا مردم در اینجا از حق آزادی بیان برخوردار باشن، امی حق به هموطن ما در قندهار، در هلمند، در جلال آباد، در پکتیا و در هر گوشی دیگه افغانستان هم ما میخواییم و از این حقوقشان دفاع میکنیم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
قانونگذاران ایالات متحده در این هفته در حال به واشنگتن بازگشتند که محموله یا بسته مساعدت زیربنایی $2 تریلیون جو بایدن رئیس جمهوری کشور در دستور کاری اونا قرار داره. میشل کوین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی داره که جزئیات او را از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
رئیس جمهور جو بایدن این هفته با یک گروه دو حزبی دیدار خواهد کرد تا در مورد بسته مالی زیربنایی خود برای تأمین مصارف ارتقای جاده ها و پل ها، ارتباطات سریع تر اینترنت، قطارهای سریع و موارد دیگر صحبت کند. بایدن با همان انتخاب روبروست که اوایل سال جاری بود، بسته بهبود اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری و صحبت در مورد آن و نحوه پرداخت هزینه آن با جمهوری خواهان و اینکه با حمایت صرف دموکرات ها چگونه قانون را پیش ببرد. در حالی که سنا 50-50 بین جمهوری خواهان و دموکرات ها منقسم است، معاون رئیس جمهور می تواند پیروزی نهایی را به نفع دموکرات ها تغییر دهد. بایدن تا کنون می گوید که به دنبال حمایت هر دو حزب است. جنیفر گرانهام، وزیر انرژی ایالات متحده، در برنامه این هفته در شبکه ABC گفت: رئیس جمهور مایل به مذاکره و تبادل نظر در مورد است. امیداند که برنامه فعلی قرار است تغییر کند. این ماهیت سازش است. بنابراین خواه در مورد یک بسته بزرگ باشد یا چندین بسته، او می خواهد با جمهوری خواهان صحبت کند. رهبران جمهوری خواه مخالفت خود را با این بسته اعلام کرده و می گویند که این بسته مساعدت بسیار بزرگ است و آنها مخالف چگونگی پیشنهاد بایدن برای پرداخت آن هستند که افزایش سطح مالیات شرکت ها به 28% در مقایسه با 21% فعلی بلند خواهد رفت. این امر تا حد کاهش مالیات را که 4 سال پیش توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا انجام شد معکوس می سازد. رهبران جمهوری خواه می گویند امیدوارند مذاکرات با بایدن بهتر از مذاکرات روی بسته نجات اقتصادی انجام شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری خواه میسیسیپی، در صحبت با برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
ما مایل به مذاکره با او در مورد یک بسته مالی زیربنایی می باشیم، اما من به شما فقط می گویم که این نمبر تریلیون دلاری برای من بسیار زیاد است، لیکن مذاکره در مورد آن باید چیز متفاوت از آن چه باشد که در مورد بسته نجات اقتصادی داشتیم.
انجمن مهندسین و امرانات امریکا در آخرین گزارش خود به زیرساخت‌های ایالات متحده نمره منفی درجه سوم داد. این گروه می گوید سالها عدم توجه و عمل کرد وضعیت جاده ها و پل ها را با وخامت روبرو ساخته است، در حالی که میدان های هوایی، منابع آبرسانی و سیستم های حمل و نقل عامه نیاز مبرم به ارتقا و بهبود دارد.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.